الحمد لله رب العالمين باره الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور آیات پیش از این آیه که خوندیم همه اش تذکر به توحید بود و اینکه خدای متعال که اشیاء را آفریده است خداوند متعال که اشیاء را آفریده است به آفریده های خود آگاه است و بعد ذکر قسمتی از نعمت های خداوند از اون جمله این که زمین را خدای متعال برای انسان مرکبی راهوار قرار داده است و مخازن رزق انسان را خدا در زمین قرار داده است که فرمود و کل من رزقه اینها را که ذکر کرد بعد این رو فرمود به این که خیال نکنید که اون چه هست جبرن باید همچنون باشد و محال است عقلا که چنین نباشد بلکه این اراده خداوند است و عنایت خداوند است که این نظام را در وضع موجود قرار داده و نگهداری کرده است و نگهداری می کند و اگر مشیت الهی تعلق بگیرد غیر این باشد همین زمین که این چنین برای شما یک مرکب رهواری هست و مرکب رامی هست همین زمین در یک آن می تواند مانند یک حیوان بسیار درنده ای دهن باز بکند و شما را در خود فرو ببرد همین آسمان و قسمت مافوق شما که از اونجا برای شما نور و رحمت همیشه میریزد و منشأ خیر و رحمت است. اگر خدای متعال نخواهد که چنین باشد و بخواهد عکس این باشد و نخواهد چنین باشد و بخواهد که عکس این باشد، به جای این همه رحمتها ممکن است بر شما سنگ از آسمون فرود بیاد. اینها یک خلاصه ای بود از آیات گذشته. کار نداشته باشید آقا، کم کم حواستون متوجه این نکنی، حواست من پرت نمیشه، حواست رو هم پرت نمیشه، کار نداشته باشید. بعد ترمود به این که یه نکته ای را ذکر کرد که در این آیه اولیست که اینجا خوندم، فرمود به این که در میان اقوام گذشته اقوامی بودند که انکار کردند خدا را یا انکار کردند این حقایق را. بعد تعبیر عجیبی دارد، می فرماید اونها انکار کردند. حالا ببینید خدا چگونه اونها را انکار کرد. اون مکافاتها و عقوبتها را به تعبیر انکار الهی ذکر کرده است. اونها این حقایق را انکار کردند. ببینید این حقایق چگونه اونها را انکار کرد. آخه انکار کردن در واقع نفی کردن است، منتهاش نفی کردن در عالم ذهن. وقتی میگید انسان سرش بالا میندازه میگه نه، انکار میکنه، خیر چنین نیست، نه من نفی میکنم. ولی وقتی که حقیقت به سراغ اینها میاد، به اینها رو نفی میکند، به اینها رو انکار میکند، اون رو برید ببینید. ولقد كذب الذين من قبلهم، مردمی که پیشینیان اینها هم مانند اینها تکذیب و انکار کردند. حالا برید ببینید انکار من اونها را چگونه بود. اونها که نفی می‌کردند، نفی ما اونها را چگونه بود. نفی ما به این صورت بود که دیگر از اونها اثری باقی نمود. آیه بعد باز در روال آیات قبل است، می‌فرماید که اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. اینها این مرغ‌ها را در بالای سر خودشون در حالی که بالها را باز کرده اند و صاف نگه داشته اند و پرواز می کنند و گاهی هم بالها را به هم می زنند، اینها همین مرغها را در بالای سر خودشون نگاه نمی کنند، یعنی صنع الهی را نمی بینند. این صنع الهی را دیدن در اینجور موارد مقصود همین است که ببینید خیلی چیزها در عالم هست که اگر انسان همچین ساده اون مطلب را ببیند به نظرش میاد که غیر از این دیگه چیزی امکان پذیر نیست. ولی وقتی انسان می‌بیند که نه، باز در همین عالم چیزهای دیگری که بر ضد اون چه که وجود دارد بر ضد اون هم چیزی امکان پذیر هست، ولی بدون اون که اون چه که بر ضد این هست در واقع مخالف این باشد، بلکه او یک امری است مافوق این. حالا براتون مثالی عرض بکنم. من نمیدونم این حالا حقیقت است یا افسانه است. میگن اول باری که هواپیما پیدا شده بود، یک کسی به یه حکیمی از حکیمهای قدیمی ایران که اون سوال کننده هم خودش معلوم میشه یه آدم نیمچه مطلعی بوده است و لحاظا طرح قضیه را به صورت غلط کرده، با اون این است گفته بود شما فیلسوفان مدعی هستید که یک جسم سنگین، یک جسم ثقیل و یک جسم سنگین لازمه طبیعتش به طور جبر این است که توجه به مرکز زمین دارد و لذا اگر سنگی را در بالا ما رها کنیم به طرف مرکز زمین حرکت می کند، یک قطعه آهن را اگر رها بکنیم این به طرف مرکز زمین حرکت می کند. گفت بله. میگید حالا گفت اخیراً یک صنعتی در اروپا پیدا شده است که این صنعت نظریه شما را باطل کرده است. معلوم می شود به این که نه، جسم ثقیل هم می تواند این بالا بیستد بدون اون که به زمین سقوط بکند. نظیر همونی که در جلسه گذشته از ابو علی سینا و ابو سعید ابو خیر نقل کردم شبیه اون. میگن اون حکیم گفت چنین چیزی محال است، چنین چیزی امکان ندارد، چنین چیزی محال است. حالا البته این حرف طرحش از اول غلط بوده برای اون حکیم، چون اونی که اون حکیم گفتم محال است الان هم محال است. یعنی اگر ما یک جسم ثقیلی را رها بکنیم بدون اینکه یک نیروی مقاومتی در مقابل نیروی ثقل اینجا وجود داشته باشه، محاله که این چیزی گفتین در اون داستان ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر، و همین رو گفت. میگن در حمام او با یک قدرت به اصطلاح عرفانی خاص تشت مسی را انداخت بالا و ایستاد اونجا. گفت شما حکیم ها که میگید که یک جسم ثقیل اگر بالا برود طبعا باید بیفتد، تو این چرا نمیستد؟ گفت ما حکیم های این رو میگیم بدون قاصر نمیستد، یعنی بدون یک قوه دیگری که بیاد اثر اون قوه را خونسا بکند، ولی الان اراده یک عارف مانع سقوط اوست. نه اینکه الان هم اون میخواد بیاد بیفتد پایین، ولی فعلا اراده یه مرد کامل مانع افتادن. حالا هواپیما معلوم است که اگر یه قوه دیگری به نام قوه بخار نباشد که هواپیما ایز بخون بالا و نمیستد، طرح مثلا این صورت غلط است. ولی این نشون میدهد که اگر صنعی در کار باشد، اگر صنعتی در کار باشد، اگر تدبیری در کار باشد، اون تدبیر میتواند که با ترکیب کردن نیروها یک عملی بر ضد یک عملی نیروی دیگری انجام بدهد. جسم مرغ هم در آسمان چنین چیزی هست. یعنی اگر خداوند متعال نیروی پرواز کردن و اون بالها و اون لوازمی که برای پرواز لازم است اگر در وجود این حیوان قرار نداده بود، این حیوان هم اگر از پشت بوم خودش رها میکرد چون جسم سنگین است میافتاد پایین. ولی ببینید خداوند چه تدابیری در وجود این به کار برده است و چه نیروهای دیگری باز در این عالم خلق کرده است که اثر یک نیرو را خونسا میکند. از اینجا شما بفهمید که در همه چیز عالم این جریان هست. یعنی ما اگر الان نگاه میکنیم میگیم که منظومه شمسی ما داریم، خورشید مرکز از زمین به دورش میچرخد و در هر 365 روز تقریبا یه دور به دور خورشید میچرخد، بعد به دور خودش میچرخد، خیال میکنیم به این که اینهای اموری است که دیگه باید باشد و خلاف اینها محال است؟ نه، چنین چیزی نیست. سررشته همه اینها به دست خداوند است. باز کسی اگر نظر به مسبب الاسباب داشته باشد، چون به اون سبب هم که نگاه بکنه بیره سببش یک سببی دارد، باز اون سبب یک سبب دیگری دارد و اون سبب یک سبب دیگری دارد، فورا میفهمد که نگه دارنده همه اسباب، یعنی اون قدرتی که تمام اسباب و وسائط و وسائل در اختیار اوست، ذات مقدس پروردگار هست. بشر اساسا این مسئله پرواز بر روی هوا را، پرواز در هوا را و پرواز بر روی آب را، یا حرکت ببخشید و سیر در روی آب را که همین کار کشتی باشد، خب اینها را بشر از همین موجودهایی که در عالم طبیعت وجود دارد الهام گرفت. یعنی همین که وقتی که انسان مرغ را دید که در آسمان پرواز می کند، فهمید پس این یک امری عملی، یک حسابی دارد، یک قانونی دارد. اون حساب و قانون رو تا هر حدی که بشر بتواند کشف بکند، از اون حساب و قانون میتواند استفاده بکند. فرماید که اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات، آیا مرغ را در بالای سر خود در حالی که اینها صافات، صافات را به دو معنا میتوانیم بگیریم، یکی این که در بالای سرش سقف زده اند، مثل اون وقتی که مرغها، مثلا بعضی از مرغها که همچین با سقف حرکت میکنن، ولی اینجا گفتن مفسرین که نه، مقصود اون معنایی است که به سقیف میگن. سقیف وقتی که مرغ در آسمان هست، بعضی از مرغها، این در فقه هم مطرح است که بعضی از مرغها در حین پرواز بیشتر دفیف دارن، یعنی بیشتر بال میزنن، هی بالشون رو هی حرکت میدن، مثل گنجشک مثلا. بعضی حیوانات کمتر بال میزنن و بیشتر بالها رو پهن میکنن و در حالی که بالهاشون پهن هست حرکت میکنن، مثل کرکس اینها که انسان میبیند که اغلب در روی آسمان که هست بال نمیزند، یعنی همجور بالهاشی که پهن کرده است در حالی که بالهاش پهنه است، مثل که بال هاکه ماست، همین جوری داره حرکت میکنه بدون اینکه بال بزنه. این صافاتن مقصود این است که در حالی که سفیف دارن، یعنی در حالی که بالها را همین جور باز کردن و دارن حرکت میکنن، و یقبزنه و احیانا هم قبض میکنن، یعنی اون حالت بست را پهن کردن و به سفیف میگن، حالت قبل جمع کردن بال که اینجور جمع میکند دو مرتبه باز میکند، او را بهش میگم قبل. آیا اینها را در بالا سر خود نمیبینند؟ کیست اینها را که در اون بالا نگهداری میکند غیر از خدا؟ کیست؟ چون خداست که این همه نیروها و قانونها و ضابطه ها را قرار داده است و اگر نخواهد همه اینها نقض می شود. اینهو به کل شیء بصیر، خدا به همه چیز بیناست. این به همه چیز بیناست یعنی این همه اسرار در عالم هست و خدای متعال این اسرار عالم را از هر کسی دیگر که بهتر می دوند، چون خودش خالق عالم. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. اساس توحید و اساس دعوت انبیا بر این است که انسان یک دید نافذی پیدا بکند و از همه اسباب عبور بکند و مسبب همه اسباب رو ببیند. گفت دیده خواهم سبب سوراخ کن تا تا سبب را برکند از بیخ و بن، از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزی سوپستاییم. اصل معنی توحید این است که انسان اون مسبب الاسباب و علت العلل و اون ذاتی که به تعبیر امیرالمؤمنین زمام همه امور به دست اوست، که تعبیر عالی و لطیفی علما منهم بان عزمت الامور بیدک، این زمام همه امور به دست اوست، معناش این است که جریانهای عالم نظام اسباب و مسببات اینها کار خودشونو دارن انجام میدن و میکنن، ولی همه اینها حکم یک قافله ای رو دارد که مهار اون قافله دست یک نفر. باز مثل که تشبیه ها، باز این تشبیه ها تشبیه های کاملی نمیتونه باشه قهرن، یا بگید مثل یک دستگاه، یک ماشین، یک هواپیمایی که حرکت میکند ولی باز اختیار این هواپیما در دست یک نفر است، به راست ببرد، به چپ ببرد، کج بکند، راست بکند، بالا ببرد، پایین ببرد، بخواد خاموش بکند، احیانا اگر دلش بخواد این به ساقتش بکند، ساقتش بکند. زمان و مهار همه اینها در دست او. این است که انسان نباید اعتمادش به جز خدا باشد، جز به خدا باشد. تکیه‌گاه انسان فقط باید خدا باشد. همه یه حرف ها بره اینه. حالا اینا یه سلسله اسباب تکوینی بود که ذکر کردیم، یه سلسله اسباب اجتماعی هم هست که اینها هم انسان رو مشرک می کند، یعنی سبب می شود که انسان از خدا غفلت بکند و اعتمادش و تکیهش به اونها باشد. چی؟ انسان یه وقتی که در دنیا یار و یاور زیاد پیدا می کند، به تعبیر قرآن اونهایی که در دنیا جند پیدا می کنند، صفا پیدا می کنند، یاوران زیادی پیدا می کنند، وقتی این رو پیدا می کنند یک غروری به اینها دست می دهد و بعد می گن که تکیه‌گاه ما اینها، با وجود اینها دیگه کی میتواند کاری بکند. در یه آیه‌ای که در سوره زخرف بود، یکی از حامیم‌ها بود، ظاهرا سوره زخرف بود، خوندیم راجع به فرعون یک تعبیر عجیبی داشت قرآن مجید و اون این بود که فرعون به سپاه و سپاهیان خودش فوق العاده اعتماد داشت، همه چیزش اونها بودن. تعبیر قرآن این بود که فتولا برکنی، پس پشت کرد همراه پایش، همراه رکنش. رکن این خانه اگر پایه‌ای داشته باشد یا پایه‌هایی داشته باشد، این ستونها را ما بهش میگیم ارکان، کما این که برای انسان پاهای انسان را میگن ارکان، در حیوان چهار دست و پا را بهش میگن ارکان این حیوان، چون بدن این حیوان روی این چهار دست و پا هست. به تعبیر امروز این میلیتاریزم فرعون را قرآن با کلمه فتولا برکنهی، یعنی او تکیه‌گاهی جز سپاهش نداشت، با همون رکنش و پایش، همونی که تکیهش روی او بود، پشت کرد دارد. این هم برای انسان یک غرور است. مگر سپاه و سپاهی میتواند انسان را از خدا بی نیاز بکند؟ یک وسیله امتحان است و یک مایه است که برای انسان بدبخت غرور می آورد چند سباهی و موجب بدبختی و هلاکت. آیا اگر اراده خدا بخواهد و تعلق بگیرد از این لشکرها کاری ساختد؟ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، آیا اینها این که سپاه شما شمرده می شود و اون را سپاه خودتون می دونید، اینها هستند که شما را در مقابل حق یاری کنند، به فریاد شما برسند؟ اینها فقط غرور است و فریب. داستان مأمون را شاید دیگم در همینجا نقل کرده باشم. داستان مرگ مأمون داستان عجیبی است که در یک این مسعودی در مروج الذهب می نویسد که مأمون در یکی از جنگهاش مثل این که با روم جنگیده بود. اون وقتها این قسمت ترکیه فعلی و استانبول فعلی قسطنطینیه قدیم بوده است، اون وقت هنوز مرکز روم بوده. عرض می کنم که و این قسمت سوریه و اینها تقریبا مرز دنیای اسلامی تا اون زمان شمرده می شد. بعد در دوره های بعد در دوره های سلاطین و عثمانی بود، سلطان محمد فاتح بود که اینها را فتح کردند و خلافت شرقی مسیحیت را به اصطلاح برکیدند. لشکرکشی کرده بود با یک لشکر فوق العاده جراری در حدود 100,000 نفر سپاه شمرده می شدند. در همین قسمت های سوریه، شمال سوریه کجا بوده؟ یک دشتی رو نام میبرد به نام ترسوس، یعنی که جایی که دشت بسیار بسیار باصفایی بود. وقتی برمیگشت مأمون این دشت باصفا را دید، خیلی خوشش آمد، دستور داد همینجا اتراق بشه. یک چشمه اونجا بود، چشمه بسیار بزرگی و آب بسیار سردی از زمین میجوشید. این چشمه به قدری با صفا بود که اون ریگهای زیر کاملا پیدا بود. دستور داد آمدند و تخت مأمون رو اونجا زدند و خرگاهش همونجا زدند و خیلی جایی با صفایی بود و نشسته بود و غرق در خیالات خودش و افکار خودش بود. در این بینها در همون جا که جلو استخر، جلو همون چشمکی یک مثل گودال مانندی استخر مانندی بود، یه مرتبه یک ماهی سفید بسیار زیبایی پیدا شد. مأمون هوس کرد که همین ماهی رو بگیرن کباب کنن. گفت قواس بیاد این رو بگیرن. فوراً یه مردی آمد و خودش انداخت توی آب و این ماهی رو در همون داخل آب گرفت. قواس خیلی ماهری بود، گرفت و داد دست مأمون. چون یه هنوز زنده بود این حیوان، یک تکانی به خودش داد، دو مرتبه باش پرید توی آب، دو مرتبه قواس پرید که ماهی رو بگیرد، رفت و گرفت. ولی همین آبی که از بدن این ماهی پاشید به بدن مأمون، آب سرد بود، چه وضعی بود، بعد از اون یک حالت رعشه‌ای درش پیدا شد، یعنی همچی احساس سرماتمایی کرد و سرماتماش شد. ماهی رو گرفتند و بعد دستور دادن و کباب کردن. مأمون احساس کرد حالش دیگه خوش نیست، سرماتماش میشه، کم کم حالت تب برش پیدا. تب کرد و طبیب آوردند و خب رسلا دیگه بستری شد، هیچ دم به دم بر تبش افزوده میشد. هر چی بیشتر روش مثلا لحاف و چیزایی گرم کنی مینداختن، هی میگو بیشتر من یکوشید، سرمام میشه، سرمام میشه، سرمام میشه. هر چی مینداختن دیگه فایده نمیکرد. بختیشو و ابن ماسویه دو تا طبیب درجه اول بودن که همراهش بودن، آمدند و معاینش کردند و کاملا معاینه کردند، چیزی تشخیص ندادن، نتونستن بفهمن. بعد از مدتها یک عرق خاصی و یک رطوبت لزج و چسبنده ای از بدنش به اصطلاح بیرون آمد، یه حالت عجیبی که باز اینا نفهمیده که این چی شد. بالاخره اون ماهی که از راسل خوردهش نشد هیچ، نمیدونم یک شبانه روز دو شبانه روز به همین حال بود. اینا هر چه کوشش کردن که این بیماری رو تشخیص بدن و یه معالجاتی کردن و این معالجات مؤثر واقع نشد. دیگه کم کم خود مأمونم احساس کرد خطری است قضیه. خطری. خودش احساس کرد خطری است. این دوتا طبیبش نصرانی بودن. یه نبضش به دست یکی بود، نبض دیگرش به دست یه نفر دیگر. یه نفری آمد به بالین مأمون بهش گفت که ذکر خدا بگو، شهادتین بگو، یه حرفا. ابن ماسیه مثل این که یا بختیشو خوده نکیشن زاره ابن ماسیه بود، گفت که حالا وقت حرف زدن، بسخت حرف زدن. مأمون بدش آمد و فکر کرد این که مسیحیست، نمیخواد این دم شهادت دیگه. همینجور که دستش به دست او بود، دستش کشید با مشتش محکم کوبید سینه پزشک که تو چرا هم کردی. بالاخره معالجات مؤثر نشد. شب شد، مأمون گفت که این تخت منو بگیرید ببرید بالای این تپه رو یک بلندی. بردن روی این بلندی، از اون بالای اون بلندی مشرف بود به تمام این لشکرگاه. شب بود و خب هر کسی، هر گروهی در یه جمع شده بودند و آتش روشن کرده بودند و اونم بی خبر که الان به سر مأمور بدبخت چی آمده. این نگاه کردی تمام این در چند فرسخ، در چند فرسخ همینجوری آتش روشنه، آتش روشنه، چراغهای روشنه است. دید این دشت رو پر کردن کی؟ سپاهیان مأمون. حالا یه همچنین لشکری به یک همچنین قدرتی دارد و این چنین در مقابل یک بیماری که ریشش معلوم نیست عاجز و ناتوان است. میگن در همون حال سرش به آسمان بلند کرد، گفت یا من، بله، یبقا ملکو ارحم الله یبقا ملک. ای کسی که ملکش باقی، رحمی بکن به این بدبختی که ملکش فانی. ببینید، ولی این حالتی است مثل حالت فرعون دیگه، دم آخر است. آل آن وقد اسیت قبل، آل آن وقد اسیت قبل، وز این اسیت من قبل، فقط اسیت من. حالا انسان چرا در وقتی که دچار چنین عقوبتها نشده است، به تعبیر قرآن دچار انکار خدا او را نشده است، چرا اون وقت همین حقیقت رو نبیند؟ ببینید، اولیای حق کسانی هستند که تمام ملک دنیا را هم اگر به اونها بدهند، ما که داده هم شده است، وقتی هم که به اونها میدهند همین ملک ظاهر هم که در اختیار اونها قرار میدهند، یک ذره از اون روح و عبودیتشون کاسته نمیشه. امیرالمومنین هم خلیفه بود مانند مأمون، ولی آیا در روح علی کسی کوچکترین احساسی میتوانست مشاهده بکند که علی هم تکیه ای داشته باشد که این منم، این لشکرهای من است، این قدرت من است، این که باز همون عبد ضعیف ذلیل است در مقابل خدای متعال؟ باز شبها که می شود در محراب عبادت اون چنان عجز ولابه می کند، چون می دوند که همه اینها هیچ و پوچ است در مقابل ذات حق. انسان اگر خدا رو داشته باشد همه چیز رو دارد، اگر انسان خدا رو نداشته باشد هر چه داشته باشد هیچ چه ندارد. یا سلیمان نبی اونطوری که در آثار و روایت آمده است، با اون ملک جن انسی که خداوند متعال به او داده است، ولی خودش در باطن خودش با خدا یک عبد بسیار بسیار ذلیلی هست و جز عبودیت و ذل عبودیت چیز دیگری احساس نمی کند. پس اساس این است که انسان، نه معناش اینه که انسان از اسباب استفاده نکند. دو مسئله، اسباب را خدا قرار داده است برای استفاده کردن. از اسباب استفاده کردن و از وسایل استفاده کردن یک مطلب است، تکیه به اسباب و وسایل داشتن مطلب دیگری. شما همین طبیب و دارو را در نظر بگیرید. آیا انسان وقتی که مریض می شود به طبیب مراجعه بکند یا نکند؟ دارو بخورد یا نخورد؟ البته به طبیب مراجعه بکند، دارو هم بخورد. طبیب هم از خداست، دارو هم از خداست. ولی اون چه نباید باشد چیست؟ همینه که طبیب را از خدا نبیند، دارو را از خدا نبیند، تکیهش به طبیب باشد و ماورای طبیبی نبیند، تکیهش به دارو باشد و ماورای دارو را ندیند. تکیگاه نباید باشد. پس مسئله اسباب و وسائل را مورد استفاده قرار دادن یه مطلب است، تکیگاه قرار دادن و یگان اعتماد را به اونها کردن مطلب دیگری. امن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. آیا اینها که سپاه شما هستند شما را یاری می کنند و نه خدا؟ یعنی تکیتون به اینها. چقدر کافران در فریبند، به چه چیزی تکیه می کنند؟ اینها شایسته تکیه کردن نیست. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجو فی عطو و نفور. آیا اون که به شما روزی میدهد در اون آیه اول، بعضی از مفسرین اون کلمه امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن را مقصود از اون جند لکم ینصرکم، اونی که سپاه شماست و شما را یاری می کند، گفتن مقصود همون معبوده هاست، اله ها و معبوده ها که کفار خیال می کردن که اینها ناصر اونها خواهند بود در نزد خداوند. ولی این با کلمه جند لکم جور در نمیاد. نه، اینجا مقصود اونها نیست و اگر یا لااقل اختصاص به اونها ندارد. امن هذا الذي يرزقكم ناظر به یک امر دیگری است. با انسان از ناحیه قدرت، و یکی انسان به ثروت احتیاج دارد و دیگری به قدرت. قدرت اونی است که از انسان دفاع میکند و ثروت اونی است که وسیله را به اختیار انسان قرار میدهد. مثلا یک حاکم، یک پادشاه قدرت زیاد دارد، ولی یک نفر مثلا ممکنه که از افراد رعیت احیانا ثروتی داشته باشد برابر او یا بیشتر از او. از نظر قدرت فرمود به این که آیا همین سپاهیانی که اینها را بهشون تکیه کرده اید، اینها میتونن تکیه گاه شما واقع بشوند؟ در مورد ثروت و وسیله های معیشت فرمود امن هذا الذي يرزقكم. آیا اون که به شما روزی میدهد، یعنی این وسایل روزی رسانی، اینها به شما روزی میدهند؟ نه خدا. حالا اگر خدا بخواهد امساک بکند از روزی دادن، این وسائل میتواند برای شما کاری بکند، این وسائل میتواند شما را روزی بدهند. بل لجو فی عطو و نفوس. یعنی این تذکرات ما برای افراد بی‌غرض کافی است، ولی افرادی که لجاجت می‌کنند، لجاجت می‌کنند، عناد و عتب و سرکشی دارند، در حال نفورند، در حال دور شدنند، چه فایده با حال اینها؟ چون غرض آمد، هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این مسئله مغرض بودن عجیب است و لجاجت داشتن، عتب و سرکشی داشتن، این چه می کند با انسان؟ واقعا عجیب است. این کلمه اسلام، کلمه اسلام که نام دین خداست، این کلمه خودش معجزه. یعنی این کلمه چقدر اون روح دین را و روح انسانیت را و مرز میان و کفر و دین را همین یک کلمه معین می کند. اسلام یعنی انسان تسلیم باشد در مقابل حقیقتی که بر او عرضه می شود، یا حالت عناد سرکشی داشته باشد و حالت لجاج داشته باشد. حالت لجاج اگر بخواد باشه، هیچ چیزی در انسان دیگه کارگر نیست. دو سه شب پیش بود در روزنامه کیهان یه مصاحبه ای رو میخوندم، یه نفری با یه نفر دیگری از این عرض کنم که معروفین عصر ما، از این گویندگان شعر نو به اصطلاح معروفین، که این هم در اثر یک موج کاذبی که پیدا شده، یک شهرت های کاذبی پیدا کردن، یه مصاحبه ای کرده بود. قبلا هم می دونستم که این یک دیوان حافظ چاپ کرده. دیوان حافظ هم که چاپ کرده، در پشت دیوان حافظ، او را هم دو به دست کسی دیگه دیده بودم، در پشت دیوان حافظ عکس حافظ رو کشیده، همونجور که البته عکس حافظ که در دستی تصویری که از حافظ فرض می کنن، همونجور موهای به اصطلاح بلند، ولی چهره چهره خود این مؤلف این کتابه. درست یعنی اینن اوننه این که حالتی، یعنی عکس خودش به جای حافظ کشیده. و این چقدر هم از این جهت نفهمیده کار به جایی کرده، چون به جای این که حافظی در واقع چاپ کرده باشد، خودش اینجا خواسته در قالب حافظ بگنجاند. عجیب این است. مقدمه ای نوشته که من یک کمی از اون مقدمه را دست یک کسی خونده بودم و هنوز نخوندم، ولی از این مصاحبه خیلی کاملا معلوم بود. در این مقدمه است و در این چاپ این حافظ کوشش کرده که دیگه حافظ یا آدمی بوده درست مثل من، همه چیز مثل من. دیگه حافظ خدا را قبول نداشت، قیامت را هم قبول نداشته، چنین بوده چنین بوده چنین بوده چنین بوده میاد. حالا خب این که آخر نمیشه دیگه، پس آخه یه حرفای چی میشه گفت؟ بعد مجبور شده به این که عرض کنم که هر جا که شعر، حتی در بعضی جاها که تحریف، تحریف معنوی می شده، یعنی اگه می شده بگه مقصود حافظی چیزه، مثلا اون میگه من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، خب این خیلی نظر خیلی واضح و روشنی که میخواد بگه انسان یه حقیقتی است که عالم الوی آدم آورد در این دیر خراب آبادم. خب معلومه که داستان آدم و بهشت اینا را داره میگه دیگه، یعنی همون داستانی که در ادیان و مذاهب و بالخصوص در قرآن آمده است. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. حالا چه لزومی داره ما بیان بگیم این مقصودش این حرف ها بوده؟ نخیر، این مقصودش فقط این است که من دلم میخواد انسان در جامعه چنین زندگی بکنم. حالا خوبم دیگه ربط نداره اصلا. یه انسان مورد آرزوی حافظ بوده است که در زندگی باید چنین و چنان باشد. این رو خواسته دیگه. آخه این با این شعر آخه چجور معناش رو در میاد. حالا بعد من دیدم یکی یه جا میگه بیین که خب من یه جایی دیدم که اینجا رو باید تغییر باید داد. مثلا حافظ گفته است که ندای عشق و تو دوشم در اندرون دادند، با اینکه در تمام نسخه قابل اتفاق همین است، ندای عشق و تو دوشم در اندرون دادند. دیدم نه، بهتر این است که بگیم ندای عشق و تو روزی در اندرون دادند، چون اگه بگم دوشم معناش این است که حالا معنیش دارم نفهمیده، معناش اینه که فقط دیشب من عاشق تو شدم، قبلا نه، این بود که من اون رو روزیش کردم. اونجا که حافظ یه غزلی گفته است که مربوط به قضیه یزد رو که میگن که یه سفری آمد تا یزد آمد و بعد دو مرتبه از اینجا برگشت رفت به شیراز، که دیگه تاریخ هم نوشتن. در یه غزلش اشاره میکنه به این قضیه، میگه ای سبا با از من بگو با ساکنان شهر یزد، کیستر ما حق شناسون گوی چوگان شما. میگه ای حافظ که بزرگتر از یه حرفاست که اینجور دیگه، من عوضش کردم گفتم ای سبا از من بگو با ساکنان شهر یار. حالا اون گفته شهریار، اون گفته شهریار، آقا حافظ که نباید که اسم یزد برده باشه، که او باید که اینجوری باید گفته. گفت که درست همون از داستانی که ما شنیده بودیم و باور نمی کردیم، درست همون داستانه که اگر یه مردی خط خوبی داشت، یه آقایی میخواست یه قرآنی این با خط خوش خودش به اصطلاح برش بینویسد، یک نسخه از قرآنی، خب قدیم که چاپ نبودی استنساخ میکردن، گفت تو خیلی خط خوبی داری بینویس، بسیار خوب. او هم آمدی یک قرآنی برای این نوشت با کاغذ خیلی اعلا و خطکشی خیلی خوب و عالی و از یعفا با خط خوب قرآن را تحویل داد. گفت این قرآن بی غلط هست. ولی بعد گفت ولی یه دوستی جا بود که من خودم به نظرم آمد باید اصلاح کنم. دیدم اونجور هست درسته. یکی این در یه جا من خوندم دیدم نوشته شغلتنا اموالنا و اهلونا. قرآن که توش غلط نمیتونه وجود داشته باشه. نوشتم شدرسنا اموالنا. یه جای دیگه من دیدم که نوشته است و خر موسا سعقا. من دیدم که موسا که خر نداشته، او ایسا بوده خر داشته، این خر ایسا سعقا کرده. یه جای دیگه من دست بهش بردم دیدم که خب اون غلط اونی که بود غلط هست، درستش رو خواستم بنویسم، دیدم نوشته به این که ساریکم دارالفاسقین بوده ساری خونده. من خودم اهل ساری هستم، ساری ما دارالمؤمنین هست، بجا کردم ساریکم دارالمؤمنین دارالفاسقین. اینن همین کار را در قرن بیستم توجه کردید روی دیوان حافظ انجام داده. حالا این چیه؟ از بی سوادی نیست، نه اینکه بگیم اینقدر سواد نیست، از لجاجت است، از عتوب است، از نفور است، از یه طرف از حافظ نمیتونه ببرد، از طرف دیگر بینه محتوای حافظ با فکر او جور در نمیاد. او دلش میخواد که حافظی باشد که نه خدا را قبول داشته باشد، نه پیغمبر را قبول داشته باشد، نه قیامت رو قبول داشته باشد، نه معنویت رو قبول داشته باشه، هیچ چیزی رو قبول نداشته باشه، هم حافظ باشد هم هیچی که از اینها رو قبول نداشته باشه. رسمن میاد کلمات رو عوض میکنه، کلمات رو میاد عوض میکنه برای اینکه با مقصود خودش جور در بیاد. حالا این است که عرض میکنم که این مسئله بلد جوفی اطوب و نفور، قرآن می‌فرماید به این که مسئله این نیست که بر اینها ثابت نباشه این مطلب، یا این موضوعات مشکلی باشد که نتوانم درباره این موضوعات فکر کنم. مسئله این است که روی دنده لج افتادند و روی لجبازی افتادند. این داستانم الان یادم افتاد، مرحوم دکتر معین خدا بیامرزش این اواخر عمرش خصوصاً خوبی هایی داشت. این میگفت این که یکی از این استاده دانشجو همین تیپی الانم زنده است، میگفت یه وقتی من دیدم به این که چون این مسئله حافظ و مولوی و سعدی و اینها امروز در ایران یه مسئلهی شده است، مسئله مهمی هم شده است. از یه طرفی اینها مفاخر بزرگ ادبی ایرانن و بلکه اینها مفاخر بزرگ ادبی جهانن و ایران را و زبان فارسی را که دنیا میشناسد به واسطه این چند نفر میشناسه. این از یه طرف نمیتونن یه عده از اینها ببرن، یعنی بریدنی نیست. از طرف دیگر اینها اونچنان با اسلام گره خوردن، این گره هم نمیشه باز کرد. حالا چه کار میشه کرد که مولوی را آدم بگیرد، حافظ بگیرد، سعدی را بگیرد، نظامی را بگیرد، ناصر خسرو را بگیرد، اسلام را دور بیندازد؟ تمام تلاش ها روی این حرف هست. قرآن دیگه یک تلاش معقول دیگه صورت نمیگیره. همه تلاش ها به همین صورت نامعقول احمقانه هست. مرحوم دکتر مایی میگفت که یکی از همین افراد که با اسلام خیلی مبارزه میکنه، گفت من تو دانشگاه بودم، او خود استاد بود، گفت دیدم این آقا داره یه عده از این دانشجویان را دور خودش جمع کرده، داره با این حرف میزنه. به اینجاش رسیده، هی قدم میزنه و با اینها صحبت میکنه. به اینجاش من رسیدم که دیدم میگه بینی که حافظ اونجا که میگه که این دفتر بیمعنی در خم شراب اولا، مقصودش علی یاد بالله قرآن. خب بهش گفتم تو چطوری هم شهر کردی؟ یه حافظی که این همه در دیوان اشعار خودش از قرآن دم میزند و از حافظ که حافظ است به دلیل این است که حافظ قرآن بوده، ندیدم خوشتر از شعر تا حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. بله، عشقت رسد به فریاد بر خود به سان حافظ، یا گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. نه تنها فقط قرآن حافظ بوده، تمام روایت ها، یعنی این قرائات قرآن رو حفظ بوده و میدونسته مدرس قرآن بوده و مفسر قرآن بوده. ز حافظان جهان کس و بنده جمع نکرد، لطائف حکمی با نکات قرآنی. چه تنکیاتی؟ که بله این رو اول گفته بود ولی بعد فهمید اشتباه کرده، اینو گفت. خود مرحوم دکتر معین یه مقدار کار کرده بود روی دیوان حافظ از نظر تاریخ شعری، تاریخ غزل ها، که چه غزلهایی مثلا در جوانی گفته شده، چه غزلهایی در دوره پیری داره. گفتم حالا اتفاقا بعضی از، حالا اگر این تحقیقاتی که اخیرا میشه اگه نشون داد که همین شعری که تو میگی اینو جلوتر از این شعرها گفته، چه کار میکنی؟ گفت او باید فکر دیگه براش میکنی. گفت او باید فکر دیگه براش میکنی. این خب معلوم میشه، نشون میده که از اول روی لجاجت یک مدعی را پذیرفتن. اینا کوشش میکنن هر جور هست اینها را از اسلام، به اسلام را از اینها جدا بکنن. نمیشه که با منطق که نمیشه جدا کرد، ناچار همین یاوه ها را باید ببافن. خب این یاوه ها را که این بافن در برای یه دفعه از اون چاک دانشجویی که اصلا یه دور دیوان حافظه نخونده است، وقتی که از زبان یک استاد این حرف را میشنود، ممکنه احیانا باورشن بیاد، قبول بکنه که قضیه از همین قراره. حالا ببینید بعد این موضوع را از اینجا قرآن تقریبا از این بحث را به یه شاخه این بحث می‌پردازه. فرمود به این که مسئله این است که اینها حالت لجاج به خودشون گرفتن. یه درجه بالاتر، اینها موجودات مسخ شده ای شدند، روح خود و فکر خود را در اثر این اعمال زشتشون و این لجاجتها مسخ کردند. اینها دیگه انسان نیستن. افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا امن یمشی سبیان علا صراط مستقیم. تشبیه می کند کسی را که مکب به صورت خودشه، یعنی خودش به صورت خودش انداخته اینجوری. حالا این رو شما در نظر بگیرید به دو جور، یا مثل حیوانات، حیوان با انسان از نظر جسمی هم، یعنی این چهار پایان مقصودم هست، از نظر جسمی هم با انسان این تفاوت رو دارن که این چهار پایان انعام به تعبیر قرآن، اینها سرشون به پایینه، سرشون به پایین است، اینها بیشتر همون پیش پای خودشون میبینن، ولی انسان یک موجود مستقیم القامه است، سر خودشو بلند میکند، جلو صورت جلو رو میبیند، بالا سرشو نگاه میکند، طرف راستشو نگاه میکند، طرف چپ خودشو نگاه میکند. بدتر از چهار پایان اون حیوانی که روی زمین میخواد به اصطلاح بخزد، در روی زمین میخزد، اینجور چسبیده به زمین. قرآن میفرماید اینها مانند اون حیواناتی هستند که به رو به زمین افتادن، اینجوری دارن حرکت میکنن، یعنی زندگیشون راه و روششون در زندگی راه روش کسی که کلش هم یه پایین انداخته و همون جا رو داره میبینه و همینجور یا میخزه روی زمین یا مثل یک چارپا داره راه میرود. آیا اینها را شما میتوانید مقایسه بکنید با اون انسانی که راست و مستقیم القامه ایستاده است و راه راست را پیدا کرده است و بر روی و بر و بر این راه راست داره گام برمی‌دارد؟ افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا ام من یمشی سبیین علا صراط مستقیم. مقایسه ای می کند، آیا اون کسی که به رو در افتاده است، آیا این راه یافته‌تر است یا اون کسی که راست و مستقیم بر یک جاده مستقیم حرکت می کند؟ بعد از مسئله لجاجت شروع شد و بعد رسید به این حالتی که مردم دو جور هستند، بعضی اینجوری در زندگی حرکت میکنند و بعضی در اونجوری. آیا مردم دو جور خلق شدند؟ نه، مردم یک جور خلق شدند. خداوند وسائل و اسباب را، وسائل و اسباب هدایت را در اختیار همه مردم قرار داده است، ولی بعضی سپاس گذارند و بعضی ناسپاس، یعنی بعضی قدردان این نعمت ها هستند و از این نعمت ها استفاده می کنند و بعضی ناسپاسند و این نعمت ها را به هدر می دهند. بلحاظه بعد دو مرتبه همون اسباب و وسائل هدایت را ذکر می کنند. قل هو الذی انشأکم، بگو خداست اون که شما را انشاء کرد و ابداع کرد بر روی زمین، و جعل لکم السمع و الابصار، به شما گوش و دیده ها داد، و الافئده و دل ها، گوش داد که بشنوید، به چشم داد که ببینید، و دل داد که بر روی این شنیده ها و دیده ها تفکر بکنید و تعمق بکنید و استنتاج بکنید. ببینید همه این بحثایی که تا حالا می کردیم همه فرع بر این است که انسان گوشی داشته باشد و آماده شنیدن، چشمی داشته باشد آماده دیدن. همینجوری که مفسرین گفتن مقصود از چشم و گوش منحصر به همین دو حس، به اصطلاح دو حاسه نیست، نمونه ایست از مجموع حواس انسان. همین جوری که چشم و گوش دو وسیله احساس هستند و به وسیله اینها دو کانال ارتباطی هستند برای انسان نسبت به جهان خارج که انسان ارتباط پیدا می کند و عالم خارج رو می بیند، ذائقه انسان هم یک حاسه ایست، یک کانال ارتباط دیگری است. شامه انسان هم یک حاسه و یک کانال ارتباط دیگری است. لامسه انسان هم یک حادثه و کانال ارتباط دیگری، ولی در میان حواس انسان اونی که عمده و مهمتر است چشم و گوش است. یعنی این سه حادثه را اگر ما با مقایسه بخوایم در نظر بگیریم، این سه کانال را، مجموع اطلاعاتی که از اینها میرسد شاید یک صدم اطلاعاتی که از چشم فقط میرسد نیست، تا چه برسد که چشم و گوش روی هم دیگر حساب بکنه. این است که چشم و گوش را که عمده حواس است قرآن ذکر فرموده است. این چشم و گوش ما را مرتبط می کند به جهان خارج، به ما از جهان خارج دریافت می دهد، ولی چشم و گوش ماده خام برای تفکر می سازند. چشم و گوش را که الاغ هم دارند، حواس را حیوانات هم دارند، ولی انسان علاوه بر اینها که این حواس مواد خام برای او در ذهنش و در اندرونش جمع می کنند، یک قوه دیگری به او داده شده است که قرآن از او گاهی به لب تعبیر می کند، گاهی به عقل تعبیر می کند، گاهی به فؤاد تعبیر می کند، گاهی به قلب تعبیر می کند. این تعبیرات مختلف هست و یک قوه دیگری خدا به انسان داده است که به وسیله این قوه در مورد اطلاعاتی که به او رسیده است از دنیای خارج می اندیشد و نتیجه گیری می کند. همه اینها صفاتی را لازم دارند. این چشم داده شده است که انسان ببیند. قلم درو ماضاف سماوات الله. نه اینکه انسان این چشم را همینجور هدر بدهد، بیاد به این دنیا و برود و چیزی نبیند. آیات خدا را به وسیله چشم باید ببیند، آیات دیگری را به وسیله گوش باید بشنود. شکر اینها به این است. ولی خداوند دلی به انسان داده است که شکر این دل به این است که درباره اون چی می‌بیند و می‌شنود و حس می‌کند درباره اینها تفکر کند و نتیجه گیری بکند و نتیجه نهایی رو بگیرد. این تعبیر در آیات زیادی در قرآن آمده است که خدا چشم و گوش و حواس به انسان داده است و دل، و انتظار صفات دارد. صفاتش نه فقط گفتن به لفظه است که شکر میکنیم، صفاتش این است که از این قوه ها به این نیروها